بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بعد از آنی که عرض کردیم که مهم در مسئله تعادل و ترجیح ملاحظه عنوان ادویات علاجیه ذکر شده و او عنوان حدیثان مختلفان و یا در بعضی از روایات خبران متعارضان، و عرض کردیم که در تشخیص معنای تعارض و همینطور مصادیق تعارض ما باید مراجعه به عرف بکنیم و از همینجا وارد بعضی از مصادیق شدیم. یکی مسئله خاص و عام بود که آیا خاص و عام عنوان تعارض دارد یا نه، و علت تقدم دلیل خاص بر دلیل عام چیست. یک علتی را خود ما ذکر کردیم که باز در دنبال و پایان بحث اون معنا را عرض می کنیم انشاءالله. یک تفصیلی از مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نقل کردیم و اشکالاتی که به اون تفصیل متوجه بود، راهی را مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کرده بودند، اون را هم با جوابش عرض کردیم. حالا یکی دو طریق دیگر مونده که ما یکیش رو نقل می کنیم و روش بحث می کنیم، و اون مطلبی است که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ذکر کردند، مطلبی رو که ایشون فرمودند در حقیقت دو دعوا و دو ادعاست که یکیش به منزله صغراست و دیگری به منزله کبرا. اونی که به منزله صغراست او عبارت از این معناست که ایشون می فرماید خاص قرینه بر تصرف در عام است، عنوان قرینیت داره، همونطوری که در سایر موارد شما با قرائنی برخورد می کنید در رأیت و اسدن یرمی، یرمی قرینه بر تصرف در ظاهر کلمه اسده. می فرماید خواستم یک مصداق برای قرینه است و عنوان قرینیت داره برای تصرف در ظهور عام و برای بیان این که مقصود از عام تمامی افراد نیست. خب این عنوان عرض کردیم به منزله یک سقراط در کلام ایشون و بعد یک ضابطه ای را به صورت کبرا مطرح می کنند و اون این است که در تمامی مواردی که قرینه ای در کار است، هر قرینه ای باشد، اصالت و ظهور در قرینه حاکم است بر اصالت و ظهور در ذل قرینه. عنوان کبرایی که ایشون بیان می‌فرمایند عبارت از این معناست: اصالت و ظهور در قرینه حاکمیت دارد بر اصالت و ظهور در ذل قرینه. و علت تقدمش همین مسئله حاکمیته و در حاکمیت مسئله اقواییت ظهور مطرح نیست. دلیل حاکم ولو اینکه از نظر ظهور اقوا نباشد، بلکه از اف از دلیل محکوم باشه، معذالک به علت حاکمیت این تقدم پیدا میکنه. و اینجا این رو من دیگه به عنوان توضیح بیان ایشون عرض میکنم، اگر نظرتون باشه ما در باب استصحاب هم راجع به تقدیم و تأخیر و تقدم و تأخر لفظی گفتیم که دو ملاک برای تقدم و تأخر وجود داره: یکی مسئله اقواییت ظهوره، یکی مسئله حاکمیت و محکومیت، و شق ثالث هم نداره در مسئله تقدم دلالی و تقدم لفظی، دیگه شق ثالث تصور نمی شود. یا اقواییت ظهور اقتضاء تقدم میکنه و یا حاکمیت. و لذاست که اگر باز نظرتون باشه روی همین مبنا بود که امام بزرگوار مسئله ورود رو به عنوان یک شاخه حکومت مطرح کردند و فرمودن ما دیگه عنوان سومی نداریم. و ما عرض کردیم که نه، مسئله ورود رو به حساب تقدم و تأخر دلالت نباید گذاشت. اون یک سنخ دیگری است از تقدم و تأخر و ربطی به عالم دلالت و عالم لفظ نداره و لذا مسئله ورود غیر از مسئله حکومته. اگر باز نظرتون باشه، بالاخره مسئله غیر از مسئله اقواییت ظهوره. در ما نحن فیه، در مسئله خاص و عام، خب مرحوم های آخوند مسئله اقواییت ظهور رو مطرح کردند. راه مرحوم های آخوند اقواییت ظهور بود، اما مرحوم محقق نائینی می فرماین اینطور نیست. قرینه به طور کلی که خاص هم یک مصداق قرینه است. این به عنوان حکومت اصالت و ظهورش تقدم بر اصالت و ظهور ذل قرینه پیدا میکنه، و الا چه بسا ظهور قرینه از اف از ظهور ذل قرینه باشه. مثال میزنه ایشون، میفرماید که این رأیتو اسدن یرمی، خب یک ظهور برای خود اسد وجود داره، ظهور در معنای حقیقی، ظهور در حیوان مفترس. یک ظهور هم برای یرمی وجود داره و او عبارت از رمی به نبل، تیراندازی کردن. می‌فرماید یرمی ظهورش حاکم بر ظهور اسده، ولو اینکه از نظر ظهوری از عفه. چرا از عفه؟ می‌فرماید برای خاطر اینکه ظهور اسد در معنای حقیقی این یک ظهور وضعیه، این مستند به عالم وضعه. مستند به این است که لفظ اسد را وضع برای معنای حقیقی کرده اند. اما ظهور یرمی در رمی به نبل، این ظهور اطلاقیه، یعنی اطلاق یرمی رمی به نبل را دلالت میکنه. و الا اگر دنبال کلمه یرمی ما بیاییم اینجوری ذکر بکنیم، بگیم یرمی بل مخلب، با چنگالش رمی میکرد، با چنگالش پرتاب میکرد. مسئله ای نیست، یرمی بل مخلب درسته، اما اگر کلمه بل مخلب رو نیاوریم، یرمی را به اطلاق باقی بگذاریم، این اطلاق ظهور در رمی به نبل داره، دیگه لازم نیست کلمه به نبل همراه او باشه، خود اطلاق رمی به نبل رو دلالت میکنه. پس ظهور کلمه یرمی در رمی به نبل این ظهور اطلاقیان، و اگر ما این اطلاق رو کنار بگذاریم، دنبال کلمه یرمی بالمخلب رو ذکر بکنیم، هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاد. پس در نتیجه ظهور اسد در معنای خودش ظهور وضعیه، ظهور یرمی در رمی به نبل ظهور اطلاقیه. خب اگر از ما سوال بشه آیا ظهور وضعی اقواست یا ظهور اطلاقی، خب بلا اشکال ظهور وضعی اقواست، او مستند به وضعه، مستند به این است که واضع لفظ را وضع کرده برای حیوان مفترس. اما ظهور اطلاقی فقط استناد به عدم ذکر مخلب داره، و اگر ذکر مخلب میکرد مسئله به وجود نمی آمد. پس اون ظهورش ظهور وضعیه و این ظهورش ظهور اطلاقی، و ظهور وضعی فی نفسه تقدم بر ظهور اطلاقی داره. اما در عین اینکه این تقدم هست، در رأی تا اسدن یرمی مسئله عکسه. چرا؟ برای همون نکته که عنوان قرینیت یرمی سبب می شود که اصالت و ظهور در قرینه حاکم باشد بر اصالت و ظهور در ذل قرینه، یعنی قرینه تفسیر کند ذل قرینه را، قرینه تبیین کند ذل قرینه را. کی این حرف رو زده؟ عقلا. عقلا اصالت و ظهور در قرینه رو حاکم بر اصالت و ظهور در ذل قرینه میبینند، و لذا در تمامی مواردی که مسئله قرینه و ذل قرینه مطرحه، هیچ کسی پیدا نشده بیاد این حرف رو بزنه که ببینیم آیا ظهور کدام قوی تره، آیا ظهور ذل قرینه اقواست یا ظهور قرینه اقواست، یا اگر هر دو متساوی باشند اون وقت متحیر در مسئله بمانه، متحیر در فهم مراد متکلم بمانه، بگه نفهمیدیم که مراد متکلم از این کلام چه بوده. یک قرینه ای هست و یک ذل قرینه، و هر دو در ظهور در ردیف واحد و در رتبه واحدن. میفرماید نه، این حرفا نیست، همیشه و همه جا اصالت و ظهور در قرینه حاکمیت دارد بر اصالت و ظهور در ذل قرینه، و علت تقدمش هم همین حاکمیته. پس فرق بین بیان مرحوم محقق نائینی و بیان مرحوم محقق خراسانی روشن شد. مرحوم محقق خراسانی ملاک تقدم را اون ملاک اول قرار دادند در مسئله خاص عام، که او عبارت از اقوائیت ظهور بود. مرحوم محقق نائینی ملاک تقدم را حاکمیت قرار دادند، و در حاکمیت دیگه قوت و ضعف ظهور هیچ مطرح نیست، دلیل حاکم تقدم داره، ولو این که کان از افمن دلیل المه. این خلاصه بیان مرحوم محقق نائینیست در این رابطه. ما با ایشون هم در رابطه با سقرای کلامشون بحث داریم و هم در رابطه با کبرای کلامشون بحث داریم. اول بحث رو در رابطه با همون کبرا مطرح بکنیم، بعد انشاءالله درباره صغرا بحث میکنیم. درباره کبرا این قاعده کلی که ایشون فرمودند، اصالت و ظهور در قرینه حاکمیت دارد بر اصالت و ظهور در ذل قرینه. یک جهتی را مقدمتاً ما عرض بکنیم که با توجه به این مقدمه اون وقت بحث بکنیم درباره کبرای کلام ایشون. اون مقدمه این است که این اصالت و ظهور خب یکی از اصول لفظیه است، عقلائیه هم هست، همونطوری که در اصول عملیه چه عقلیه و چه شرعیه مورد رجوع به اصول عملیه و مجرای اصول عملیه، اونجاییست که یک مسئلهی برای انسان روشن نباشه. شما در جایی به اصالت الاباحه رجوع میکنید که نه حرمت روشن باشه و نه اباحه. اگر هر کدام از این دوتا روشن شد، جای رجوع به اصالت الاباحه نیست. اصالت الاباحه مجرا و محل جریانش صورت شک در حلیت و حرمت. اصالت و طهاره ها کذا، اگر انسان یقین به طهارت داشته باشه، یقین به عدم طهارت داشته باشه، دیگه جا برای اصالت و طهاره باقی نمی ماند. مجرای اصالت و طهاره اونجاییست که طهارت مشکوک باشه و مثلا حالت سابقش هم روشن نباشه. و همینطور هر اصل عملی که شما ملاحظه بکنید، چه عقلی و چه نقلی، مسئله این طوره. و نکته ای که ما خواستیم عرض بکنیم اینه که اصول لفظیم همین طوره. اصول لفظیه جاش اونجاییست که مسئله برای شما روشن نباشه، و الا اگر یک جایی یه متکلمی، حالا از باب مثال، متکلمی گفت رأیت و اسدن و شما قاطع شدید به اینکه مرادش همون حیوان مفترسه، قطع پیدا کردید، اینجا اصالت و ظهور پیاده میشه یا نه؟ یا قاطع شدید به اینکه مرادش حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. حالا از هر کجا این قطع برا شما پیدا شد، بحث در این نیست که از کجا پیدا شده، از هر جایی شما قاطع شدید که این متکلمی که میگوید رأیت و اسدن به تنهایی، مرادش رجل شجاعه، آیا اینجا اصالت و ظهور عقلایی جریان پیدا میکنه یا اینکه نه اصالت و ظهور هم مثل همون اصول عملیه اینا مال مواردی است که مراد متکلم معلوم نباشه، مراد متکلم مشکوک باشه. متکلمی رأیت و اسدن گفته، شما نمیدونید که مرادش رجل شجاعه یا مرادش حیوان مفترسه. اصالت و ظهور اینجا پیاده میشه، میگه که نه، اصل این است که این معنای ظاهر که عبارت از معنای حقیقی اسده، این مراد متکلمه، اراده جدی متکلم به این معنا تعلق گرفته. پس این اصالت و ظهور مال جاییست که مطلب معلوم نباشه، مطلب مورد تردید باشه. اینجا هست که این اصول عقلائیه لفظیه به داد انسان میرسه و مراد متکلم رو برای انسان روشن میکنه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، ما در رابطه با کبرایی که مرحوم محقق نائینی بیان فرمودند که اصالت و ظهور در قرینه اقواس از اصالت و ظهور در ذل قرینه، به ایشون عرض میکنیم که خب این تشخیص قرینه را از ذل قرینه شما از کجا به دست آوردید؟ کلامی را که متکلم استعمال میکنه، مثل همین مثال رأیت و اسدن یرمی، خب از اولی که متول خوندیم هی تو مغز ما کردند که یرمی قرینه بر تصرف در اسده. خب سوال، کی گفته که یرمی قرینه بر تصرف در اسده؟ اسد قرینه بر تصرف در یرمی است. چه دلیلی شما بر عکس این مطلب دارید؟ عنوان قرینیت قرینه رو شما از کجا احراز؟ شما از چه راه به دست آوردید که در مثال رأیت و اسدن یرمی متکلم یرمی را قرینه بر تصرف در اسد قرار داده؟ لنا ان یقول به این که نقول به این که مسئله عکسه، برای این که یرمی اتفاقا عکسش جالبترم است، برای این که یرمی میخواد تصرف در ظهور وضعی اسد بکنه. اما اگر مسئله عکس شد، اسد تصرف در ظهور اطلاقی یرمی میکنه. تصرف در ظهور اطلاقی که خیلی آسان تر از تصرف در ظهور وضعیه. یرمی میخواد معنای حقیقی، یرمی میخواد دخالت در مسئله وضع بکنه، اما اسد که نمیخواد دخالت در مرحله وضع بکنه. عبارت روشن‌تر، یه وقت ممکن بود متکلم اینجوری بگه رأیتُ حیوانًا یرمی بالمخلب. خب بالمخلب ظهور اطلاقی یرمی رو میگیره، به جای اینکه بگه رأیتُ حیوانًا یرمی بالمخلب میگه رأیتُ اسدًا یرمی. اون بالمخلبش و یرمی اسدًا دلالت میکنه، برای اینکه اسدیت ملازم با مخلبه، ملازم با رمیه به مخلبه. و فلنا نقول به اینکه مسئله عکسه. ما دلیل بر این معنا که ما حتما یرمی را قرینه بر تصرف در اسد قرار بدیم، اسد را قرینه بر تصرف در یرمی قرار می دهیم. لذا این مشکل اینجا هست. و اگر شما بفرمایید که ما از یک راهی، از یک طریقی قرین، این نکته اساسی اینجاست، از یک راهی ما به دست آوردیم که یرمی قرینیت داره، للعکس میگیم اگر شما قرینیت رو از یک راهی به دست آوردید، دیگه چرا میاید سراغ اصالت و ظهور در قرینه؟ میگید اصالت و ظهور حاکمیت داره بر اصالت و ظهور در ذل قرینه. شما اگر علم به قرینیت یرمی برای اسد پیدا کردید، با توجه به اون نکته مقدمی دیگه جا برای اصالت و ظهورها باقی نمیمونه. اصالت و ظهورها مال مورد شکه، مال مورد تردیده، مال موردیست که مراد متکلم برای شما معلوم نباشه. شما میگی مراد متکلم برای ما معلومه، به چرا؟ میگی برای این که یقین داریم یرمی قرینه برای اسده. خب اگه یقین کردید یرمی قرینه برای تصرف در اسده، اینجا مسئله اصالت و ظهور مطرح نیست، حاکمیت و محکومیت اصالت و ظهور در قرینه و ذل قرینه مطرح نیست. شما میدونی که مراد متکلم از رأیتُ اسدًا یرمی رجل شجاعه. خب اگه میدونی پس اصالت و ظهور یعنی چه؟ به عبارت روشنتر، ما به مرحوم محقق نائینی عرض میکنیم شما این قرینیت را مشخص کردید یا نه؟ در رأیتُ اسدًا یرمی مشخص شده این یا مشخص نشده؟ البته لازمه کلام ایشون این است که مشخص باشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم بگیم اصالت و ظهور در قرینه حاکمه بر اصالت و ظهور در ذل قرینه است، معناش این است که بفهمیم کدام قرینه است، بدونیم کدام ذل قرینه است. مثل ما نباشیم که تردید بکنیم آیا این قرینه بر اونه یا اون قرینه بر اینه، و همینطور بشینیم نگاه بکنیم که آیا یرمی قرینه بر تصرف در اسده یا اسد قرینه بر تصرف در یرمیه. لازمه بیان مرحوم محقق نائینی این است که ما قرینیت قرینه را احراز کردیم، یعنی در کلام به دست آوردیم که ما هو ذوالقرینه و ما هو القرینه، لذا میگیم اصالت و ظهور در قرینه حاکم بر اصالت و ظهور در ذوالقرینه است. میگیم اگر مسئله اینه که شما قرینه رو به دست آوردید، در عنوان قرینیت دیگه تردید ندارید، براتون مشخصه که یرمی قرینه است. خب مشخصه که شما شکی نداری دیگه. اگر شک نداری دیگه اصالت و ظهور اصلا مطرح نیست. نه اینکه دو تا اصالت و ظهور مطرحه و احدهما حاکمون علی آخر ول آخر و محکومون للاول. اصلا ما اصالت و ظهور نداریم. مثل اینکه اگر خود متکلم فرض کنید اینجوری گفت رأیت اسدن یرمی، بعدم به صراحت گفتش که و جعلت یرمی را قرینتن. خب اگه متکلم همچه حرفی زد، بازم شما به اصالت و ظهور تمسک میکنید یا اینکه این یه جاییست که مراد متکلم برای شما معلومه و اونجایی که مراد متکلم برای ما معلوم باشه دیگه جا برای اصالت و ظهور نیست. اصلا اصل چه اصل لفظی باشه، عملی باشه، عقلی باشه، شرعی باشه، عقلایی باشه، اصل مال مورد شکه، مال مورد تردیده. والا اونجایی که مشخص باشه معنا نداره هیچ اصلی جریان پیدا بکنه در هیچ مقامی. پس اگر شما عنوان قرینیت را مشخص کردید، ما دوتا اصالت و ظهور نداریم که یکیشون حاکم بر دیگری باشه. نه، اصلا اصالت و ظهوری نیست در کار. و اگر مشخص نشده قرینیت، خب چه فایده داره که شما بگی اصالت و ظهور در قرینه حاکمه؟ کدوم قرینه؟ در رأیت اسدن یرمی کدوم قرینه است؟ شما که میگی قرینه مشخص نیست، خب اگر مشخص نیست پس حاکمیت و محکومیت چجوری درست میشه؟ لذا شما به هیچ ترتیبی اینجا مسئله رو نمیتونید حلش بکنید. اذا کانت القرینیه محرزتن لا مجال لشیء من اصالته الظهور و اذا لم تكن القرینیه محرزتن. خب هی شما بگو اصالت الظهور در قرینه حاکمه، بعد از آنی که ما قرینه رو تشخیص ندادیم و در رأیت اسدن یرمی هم احتمال دادیم یرمی قرینه باشه، هم احتمال دادیم که اسد قرینه باشه، اینجا هی شما بگو اصالت و ظهور در قرینه حاکمه، دردی رو دوا نمی کنه بعد از آنی که موضوعش تشخیص داده نمیشه و به دست نیاوردیم قرینیت را و مشخص نکردیم، این حاکمیت و محکومیت نمیتواند نتیجه داشته باشه. خب این قول پس بالاخره چه باید گفت اینجا؟ در رأیت اسدن یرمی بعد از این همه وقت بازم به جایی نرسیم ما در این مثال، در این قرینه و ذوالقرینه، در این کبرا. حالا به خاص و عام کار نداریم، اون مسئله صغرای بحثه و صغراش رو بعد با ایشون بحث میکنیم. لابد این هم یه کبرا میخواد و کل قدیم صحیح. عرض کردم یه کبرا میخواد و کل امر قدیمی فهو صحیح اون، والا اگر این نباشه خب از قدیم باش. پس این مسئله فقهی شد. بله. مشترک اسد که معنای موضوع لهش حیوان مفترسه، این همه ما در علائم حقیقت مثال که می رسیدیم، مثال به اسد زده می شود. برای اینکه تبادر درش هست، عدم صحت سلب هست، نمیدونم چی هست دیگه، معنای حقیقی اسد حیوان مفترسه. این گفت به قول مرحوم آقای آخون کنار علی مناره و کشمس فی رابعت نهار. خب پس چی؟ یرمی؟ تا حالا ما در کبرای اون امر قدیمی تردید میکردیم، حالا در صغراش هم تردید داریم با بیانش. عرض میشود که در مسئله قرینه و ذوالقرینه ما هرچه این ور و اون ور بریم، را در قرینه میگم و نه خاص و عام، هی اشتباه نشه، خاص و عام بحث دیگری داره، صغرای بحث مرحوم محقق نایی نیست. در مسئله قرینه و ذوالقرینه هرچی این ور و اون ور بریم، هیچ راهی غیر از مسئله اقواییت و غیر اقواییت ما نمیتونیم پیدا بکنیم. قرینه اونیست که اقوا ظهورن باشه، هیچ تردیدی درش نیست. هر کلامی اگر عرض میشود یک قوی ظهور و یک اقوا ظهور که بر خلاف اون قوی ظهور دلالت میکرد داشته باشیم، اون به عنوان قرینه مطرحه. ملاک قرینیت اقواییت ظهوره و در این مثال رأیت و اسدن یرمی هم، ولو اینکه ما با اون حرف ها گفتیم که اسد ظهور وضعی داره و یرمی ظهور اطلاقی داره، ولی در این حال ما باید به ظهور عرفیش تمسک بکنیم. عرف یرمی را در معنای رمی به نبل اقوا میبیند از ظهور اسد در معنای حقیقی، و شاید منشأ اقواییت یکی این جهت باشه، شاید جهات دیگه هم باشه. یکی این جهته که استعمال اسد در معنای مجازی غلبه داره و شیوع داره، لکن استعمال یرمی در رمب این به این شیوع و غلبه نیست. پس با اینکه او ظهورش ظهور وضعیه و این ظهورش ظهور اطلاقیه، لکن ظهور وضعی او به غلبه مجاز موهون می شود و ضعف پیدا می کنه، و ظهور اطلاقی این به کثرت استعمال در رمی به نبل قوت پیدا می کنه، و الا در جای خودش مسلمه که ظهور وضعی اقوای از ظهور اطلاقیه. اما خب اینجا لخصوصیتن این ظهور اقوا شده و ما غیر از این راهی نداریم. اگر مسئله اقواییت ظهور رو از مشخص کردن قرینه کنار بگذاریم، دیگه چه راهی برای تشخیص قرینه از ذوالقرینه ما میتونیم پیدا بکنیم؟ چه راهی داریم؟ آیا اولیت و ثانویت مطرحه؟ بگیم چون اسد اول ذکر شده، یرمی ثانی ذکر شده، قرینه اونیست که بعد ذکر بشه؟ این که ملاک در قرینیت نیست، قرینه گاهی اول ذکر میشه. نه، این حرفا صدرم قرینه بر ذیله ف فرق نمی کن. شما در روایات خیلی جاها صدر رو قرینه بر ذیل قرار میدی، گاهی هم ذیل قرینه بر صدره. اینطور نیست که مشخص قرینیت مسئله اولیت و ثانویت، صدریت و ذیلیت باشه. اونی که اول ذیل قرینه است، اونی که دومه قرینه است، نه. و ما مشخص دیگری هم نداریم، فقط مسئله روی اقوائیت ظهور دور میزنه. منتها اقوائیت ظهور به اعتبار مقامات فرق میکنه، به اعتبار موارد فرق میکنه. قاعده کلی نمیتونیم برای ذکر کنیم که کجا اقوا هست و کجا اقوا نیست. در رأیت اسدن یرمی با اینکه اسد ظهور وضعی داره و یرمی ظهور اطلاقی داره، معذالک این ظهور اطلاقی از نظر عرف قوی تر از ظهور وضعیه. پس اگر مشخص قرینیت قرینه اقوائیت ظهور شد، دیگه مسئله حاکمیتی که ایشون بیان فرمودن به طور کلی از بین میره، برای اینکه حاکمیت در مقابل اقوائیت. یک ملاک حاکمیت، یک ملاک اقوائیت. ظاهر این است که در باب قرینه ما راهی برای مشخصش غیر از مسئله اقوائیت نداریم. این اقوائیت دو کار میکنه، هم عنوان قرینه رو مشخص میکنه، هم علت تقدم قرینه رو بر ذیل قرینه بیان میکنه. پس این بحثی بود که با ایشون در رابطه با کبرا داشتیم، یعنی قرینه و ذیل قرینه. اما بحث صغروی که آیا عام و خاص جزء مصادیق قرینه و ذیل قرینه هست یا نه، اون رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.